أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. در جلسه پیش گفتیم که واژه اصل در کلمات فقها و اصولیین به معانی متعددی به کار رفته، ولی مهمترینشون این هفت معنی است که تبیین شد. به خلاصه‌اش این بود که معنی اول الحالة الاولى فی کل شیء، معنی دوم القاعدة العامة، و معنای سوم الدلیل، و معنای چهارم الصرف من كل شيء قبل اختلاطه بشيء خارج من ذاته، پنجم استمرار الحالت السابقة، یا بگید الحالت السابقة. خب معنای ششم مبتم الدليل على الوظيفة العملية عند الشك في الحكم الوقعي، يعني كاز معاني الأصل. الدليل على الوظيفة العملية عند الشك في الحكم الوقعي. معنى هفتم الدليل على الحكم الشرعي الثانوي عند فقد الدليل، يا عند عدم وجدان الدليل على الحكم الواقعي الأولي. این دو معنی مقدار احتیاج به توضیح داره، چه تفاوت هایی بین این دو معنی وجود داره، باید به این تفاوت ها دقت کنیم. یه تفاوت خیلی کلی که بین این دو تا وجود داره این است که بنابر اون معنای اول اصل، ضمناً این رو هم عرض کنم، این دو معنای هفتم و هشتم است بیشتر که اون چه الان مورد بحث ماست. ششم و هفتم گفتیم چی؟ هفتم و هشتم گفتیم؟ نه، ششم و هفتم. یه تفاوت هایی بین این دو معنا وجود داره. یک تفاوت بارز یا بارزترین تفاوت بین این دو معنی اینه که بنابر معنای ششم از این دو معنا بگیم اول و دوم که دیگه نگیم چیش مهد. بنابر معنای اول اصل که عبارت باشد از الدلیل على الوظیفة العملیت عند الشک فی الحکم الواقعی، اصل عملی بنابر این تعریف اختلاف رتبی با اماره نخواهد داشت، چون در هر دو، هم در اماره هم در اصل، شک در حکم واقعی اخذ شده. هم اصل عبارت هست از وظیفه عملیه عند شک فی الحکم واقعی، اماره هم چیه؟ اماره هم عبارت هست بیان حکم واقعی، بیان حکم عند شک فی الحکم واقعی. هر دو شک در حکم واقعی درشون اخذ شده، چون مراد از شک چیه اینجا؟ مراد از شک، شک اصولی است نه شک منطق. شک وصول یعنی مطلق عدم العلم، هم در موضوع حجیت اماره عدم العلم اقصد، عدم العلم بالواقع، یا بگید عدم العلم بالحکم الواقعی، هم در موضوع وظیفه عملیه، یا بگید اصل عملی، عدم العلم بالحکم الواقعی اقصد. از هم دو فی رتبت واحدتن هستن. بنابراین اینجا تقدیم اماره بر اصل احتیاج به یک معونه خاصی ده، که خب مادامی که هر دو فی رتبت واحدتن هستن، هم اصل هم اماره هر دو در موضوعشون، یعنی بید هم دلیل اصل هم دلیل اماره در موضوعشون شک در حکم واقعی اخذ شده، نخ اینجا این سوال پیش میاد، پس ما به چه دلیل اگر اماره داشتیم دیگه نوبت به اصل نمیرسه؟ و امر رو برای اصل مقدم میداریم. خب ما اگه شک در حکم واقعی داریم، هم موضوع اماره متحققه، هم موضوع اصل عملی، هر دو متحقق و شک در حکم واقعی. چرا به اصل عمل نمی کنیم، به اماره عکس می کنیم؟ اینجا احتیاج به چی دارد؟ به این مؤونه دارد. تاره این مؤونه مثلا پرتون در یکی از تقریبات این تقدیم که چیکار میکنیم، که تقدیم یعنی چجونه به چه دلیل مقدم میداریم اماره رو بر اصل، اما مثلا توجیه بر میزه نایلی زمان الله تعالی علیه هست که گفته شود دلیل اماره این شک رو تبدیل به علم میکنه، یعنی تعبدن میگه تو شکت علم. چون چنینه نقضی موضوع برای چی واقعی نمیمونه؟ برای اصل عمل. چون موضوع اصل عملیم عدم العلم بود دیگه. اگر دلیل حجیت اماره بگد که این شکی که در مورد اماره داری اونجایی که اماره قائم شد، این اماره شک تو رو تبدیل به علم میکنه. وقتی چنین شد دیگه نوبت به اصل نمیرسد. چرا؟ چون موضوع اصل دیگه منتفی خواهد شد. حالا این مسئله حکومت میاد یا مسئله ورود میاد یا هر چی، هر حال این معونه اینجاست. ما یه معونه پیدا میکنیم، یعنی به یک معونه نیاز داریم. برای چی؟ برای توجیه تقدیم اماره بر اصل. که این معونه همینه که باید ادعای حکومت کنیم، ادعای مثلا این بکنیم که دلیل اماره تبدیل میکند عدم العلم در موردش رو به چی؟ به علم. یا بگید شک و تبدیل به علم. این نسبت به این معنای ششم، یا بگید معنای اول از دو معنای اصل عملی. معنای دیگر اصل عملی که این معنای دوم رو یا معنای هفتم رو ما برای اصل عملی بیان کردیم، بر کلمات اصولیین هم گاهی آمده این تعبیر، اما ما تأکید داریم بر این تعبیر و این تعریف که ما میگیم اصل عملی یعنی دلیل بر حکم شرعی عند عدم الدلیل على الحکم الشرعی الواقعی، یا بگید عند فقدان الدلیل على الحکم الشرعی الواقعی. دلیل عند عدم وجدان الدلیل، یعنی اصل عملی دلیل مرحله دوم میشه، مرتبه دوم میشه. اینجا اختلاف مرتبه بین اماره، یعنی بین دلیل اماره و دلیل اصل ایجاد میشه. اینجا اختلاف در رتبه میشه. در اون تفسیر اول حالا آثار مختلفی داره. حالا در پهنه بحث آینده وقت معلوم میشه که این تفاوت ها اثر داره در بحث های آینده. خلاصه اگر ما اصل و عملی رو اینگونه تعریف کردیم که اصل عملی، یا بگید دلیل اصل عملی، یا بگید اصل عملی اون دلیلیست که عند عدم وجدان دلیل الواقعی دلیل بر حکم شرعی میشه، لازم نیست بشه بشه وظیفه عملی. حتما اسمش وظیفه عملی یه باشه لازم نیست، ولی خب اماره هم دلیل بر وظیفه عملی. خب میگم که این تعبیر وظیفه عملی رو ما به کار نبرده ایم در تعریف دلیل اصل. پس اگر ما اینگونه تعریف کنیم، این در دلیل همین تعریف دومه برای اصل عملی، یا بگید معنای هفتم از معانی اصل، که معنی اصل این باشد الدلیل على الحکم الشرعی عند عدم وجدان الدلیل على الحکم الشرعی الواقعی. صرفاً
بذار عمل نیست، بذار نظر هم اینو در عمر آلترناتیم گذاشتن.
بله، یعنی شارع اون منتهای حکمتش این بوده که گفته اگر علم نداشتی به حکم واقعی، خب میتونه به اماره عمل، اماره عمل کنی، این دلیل بر چیز؟ اماره میشه دلیل میشه بر چی؟ بر حکم واقعی تو. و تو به خبر واحد عمل. حالا آمدیم و خبر واحد رو پیدا نکردیم، دست نیافتیم به دلیل بر حکم واقعی. چی کنیم؟ گفته اگه دلیل بر حکم واقعی پیدا نکردیم، به اصل عملی عمل. پس این اصل عملی میشه چی؟ میشه دلیل علی الحکم الشرعی عند عدم الدلیل علی الحکم الشرعی الواقعی. یا بگید عند فقدان الدلیل. اون میشه حکم شرعی اولی، این میشه حکم شرعی ثانوی. اون میشه اولی، این میشه. اون وقت اینجا دیگه حکم ظاهری و حکم واقعی، حکم ظاهری و حکم واقعی معنی دیگه ای پیدا میکنند. یعنی حکم ظاهری با حکم واقعی اینطور نیست که حکم خود بنابر اون تعریف اول، اون وقت میگن مدلول، اون مدلول امارات، مدلول امارات حکم واقعیه. چرا؟ چون اماره کاشف از حکم واقعی است. اگر دست به حکم واقعی پیدا نکردی از طریق علم یا از طریق اماره، نمود به حکم ظاهری میرسد که حکم ظاهری مدلول اصله. این یک نوع به کار بری حکم ظاهری است. مرحوم آقای سعد میفهمد که هر دو حکم ظاهریه، هم مدلول اماره حکم ظاهری است، هم مدلول اصل حکم ظاهریه، چون هر دو حکم درجه دو هستن نسبت به حکم واقعی. چون عدم العلم به حکم واقعی در موضوع هر دو اخذ شده. حالا ما میخوام بگیم که الان صرف نظر از کاربری های واژه حکم ظاهری و حکم واقعی، ما الان داریم میخوایم درباره اماره و اصل بحث کنیم و معنای اصل رو میخواییم تبیین کنیم. خب گفتیم اینجا ما دو معنا برای اصل میتوانیم بیان کنیم. یک معنای برای اصل این معنای مشهوره که معنای اصل عبارت از اون دلیلی است که عند الشک فی الحکم الواقعی بیان وظیفه عملیه میکند. الدلیل الدال علی الوظیفه العملیه عند الشک فی الحکم الواقعی. اگر اصل رو این گونه تفسیر کردیم، گفتیم بنابراین بین اصل و اماره اختلاف رتبه‌ای به وجود نخواهد آمد، اتحاد رتبه به وجود میاد. چرا؟ چون هم دلیل اماره عبارت از دلیل بر حکمی است عند شک فی الحکم الواقعی، هم دلیل اصل دلیل بر حکم است. حالا اسمش بده وظیفه عملی، فعلا به حکم دیگه دلیل بر حکم است عند شک به حکم واقعی. شک در حکم واقعی در موضوع هر دو اخذ شده، بنابراین هر دو فی رتبه واحده میشن. بخوایم مقدم بدانیم اماره رو بر اصل، احتیاج بشه داریم به یه معمونه زائده داریم. ما از اون طبیعی معمونه میکنیم، به این احتیاج به یک توجیه خاص داریم. آره خلاصه باید بیایم مثلا حکومتی بیایم، باید بیایم یک کاری بکنیم، بگیم دلیل حجیت اماره چی کار میکنه؟ تصرف میکنه در موضوع دلیل اصل و شکی را که در موضوع دلیل حجیت اماره، تصرف در موضوع دلیل اماره باشه. دلیل حجیت اماره تصرف میکند در موضوع دلیل اماره، در موضوع دلیل اماره، و موضوع دلیل اماره ای که شک است رو تبدیل به چی میکنن؟ به علم میکنن. با این معونه اون وقت توجیه میشد چی؟ تقدم اماره براست. وقتی این آمد، وقتی این اعمال عرصبت که تصرف به وجود آمد و موضوع اماره که شک است با اون شکی که موضوع اصل عملی است متفاوت شد. شکی که موضوع اماره است یا موضوع دلیل حجیت اماره است چیه؟ شکیست؟ شکی که تبدیل به علم شده. علم دلیل حجیت اماره میاد اون شک رو تبدیل به علم میکنه. چون تبدیل به علم میکند اون وقت مقدم میشه بر دلیل اصل، چون دلیل اصل موضوعش عدم العلمه و او شده اصل علم، موضوعش شده علم ولو به تصرف ولو با اعمال مأمونه. این بنابر این که ما اصل رو اینگونه تفسیر کنیم که دلیل اصل دلیلی است بر وظیفه عملیه اند شک به حکم الواقعی. یعنی منظور دلیل منظور اصل تو برای عقلی دلیل محرزه هم این باجه محرزه بنابراین است که ما اصل رو بگیم دو جور اصل داریم، اصل محرز داریم اصل غیر محرز داریم، و الا اماره که معلومه که به هر حال برای احراز واقع جعل حجیت برای اماره شده. ما اماره رو دیگه اماره محرزه و اماره غیر محرزه که تقسیم نمی کنیم که، چون مفروضه در اماره چیست؟ این است که حجیتش برای احراز واقع جعل شده. میگیم تو اصل این حرف رو بزنیم، حالا ما کار به این نداریم به مثل احراز یا غیر احراز. این که اصل محرز است یا اصل محرز نیست اصلا الان جای بحث ما نیست. ما چی داریم بگیم؟ میخوام بگیم خود اصل چیه تعریفش، چه بخواد محرز باشه چه بخواد محرز نباشه. برای تعریف اصل چیه؟ اصل عبارت از دلیلی که وظیفه عملیه اندشک رو براتون تعیین میکنه، اندشک در حکم واقعی. حالا میخوام محرز باشه میخوام محرز نباشه. چون دلیل اصل چنین کاری میکند، اون وقت با دلیل اماره میشه همدوش، همپایه، هم رتبه، چون اماره هم همین کار میکنه، دلیل اماره هم همین کار میکنه. دلیلی که خبر واحد رو حجت میکنه، خبر واحد رو در فرض علم به واقع که حجت نمیکنه برای شما. اگه شما علم به واقع داشته باشید که دلیل وجود خبر کاری براتون نمیکنه، چه اثری داره وجود خبر؟ دلیل حجیت خبر که میاد خبر رو حجت قرار میده، میگه اگه علم به واقع نداشتی این خبر واحد رو میخبر. اینجاست که اون وقت هر دو همدوش هم میشن. تقدم رتبی نخواهد داشت دلیل حجیت اماره بر دلیل حجیت اصل. انتباه فرمودید؟ حالا که تقدم رتبی یا بگید تقدم ذاتی، خود به خود تقدم نداره. چون خود به خود تقدم نداره، اگه بخوایم وایم قائل به تقدم اماره بر اصل بشیم، چون دلیلش اقتضای تقدیم نداره، دلیل حجیت اماره اقتضای تقدیم اماره بر اصل ندارد. چرا؟ چون در موضوع هر دو شک در واقع یا بگید عدم العلم به واقع هست. ناگزیریم برای اینکه تقدیم اماره رو بر اصل توجیه کنیم، چرا کنیم؟ یک توجیه جدید بیاریم، یک عامل جدیدی رو اضافه کنیم، و اون چیه؟ و اون این است که بگیم دلیل حجیت اماره میاد تصرف میکنه در موضوع اماره، در موضوع که شکه، این در شک یا در عدم العلمی که موضوع دلیل اماره است تصرف میکنه، به این عدم الشک رو تبدیل میکنه به چی؟ به علم. چون عدم الشک رو تبدیل به علم میکنند، لذاست که اماره میشه مقدمه بر چی؟ مقدمه بر اصل. چون اصل موضوعش عدم العلمه و اماره موضوعش شد علم تعبدی، علم بعد الجعل، علم بعد التصرف.
خود حضرات بودن
اول بعد، نه اینکه تبدیل به علم شد، تبدیل به شک شد، تبدیل به خود حضرات. نه ما هم همچنین نگاهی داریم مثلا که بعد این اینکه بخواهیم بیان بگیم که اینجا یک اعمال تصرف شده و فلان اینها، اول خواهیم اگر ناچار باشیم بعد اونجا میرسیم. اما وقتی خود دلیل حجیت اماره با دلیل حجیت اصل، خود این دلیل خودشون به نظر ما یه تأخر و تقدم رتبه بینشون وجود داره، لذا نیازی به این اعمال این معونه نداره، نیازی به اعمال این تصرف نداره. چون گفتیم اصلا دلیله. حالا این که چرا اینجوری یا نه، این دیگه بحثش بحثش در خود بحثه، ولی فرض ما این است که ما از اصل همچه تعریفی داریم که اصل عبارت از دلیل عند عدم وجدان الدلیل على حکم الواقع.
فرض ما به فرق بین اصول لفظیه و اصول عملیه بگیم که اینا مشترک لفظی هستند.
بله بله، اون که اصلا بله ما اصلا، بله ما اصلا قبلا گفتیم بیم یکی اینجا فکر کنم نمیدونم دیروز تشریح داشتی تشریح نداشتی، ما اونجا گفتیم یکی از معانی اصل که گفتیم اصول لفظیه هم به اون برمیگردد، از صرف من کل شیئن قبل اختلاطی به شیئن خارج من داد. گفتیم این یکی از معانی اصله، این یکی از معانی اصله. لذا گفتیم مثلا اطلاق از به این معنی اصل، میگه اصالت الاطلاق که میگیم، اصالت حقیقی که میگیم، اصالت اصول لفظیه این معنی است. یعنی لفظ رو اگر به حال خود رها کنی معنیش این، لفظ رو اگر چیزی دیگه اضافهش نکنی افاده اطلاق میکنه. اگر خود افاده اطلاق نکنه با چه کنی؟ با دیگه غیری اضافهش کنی. گفتیم اصرف من کل شی، این یک معنی اصله. وقتی می اصالت اطلاق یعنی اصل این است که اگر لفظ، لفظی به کار برده شد در یک معنایی، یا بگید لفظی که در طبیعت یک معنا، در معنایی که معنای طبیعت داره وقتی به کار برده شد، اگر اضافه ای، اگر قرینه ای، اگر معنی زائده ای داشته باشه خود لفظ رو رهاش کنی، بیش از خود طبیعت معنا افاده نمی کند که اون لفظ نتیجه اطلاق. البته با عدم بیان، با در مقام بیان بودن، این معنیش. اصل حقیقت معنیش همینه که اگر لفظ رها کنی چیزی اضافهش نکنی، خود به خود معنای لفظ اون معنای حقیقی خواهد بود، نه معنای مجازیش.
همه اون معنی
فرمودی که
همون ریشه برمیگرده از که
آسابه باید
برای
آقا
هست، همه این ریشه یه جور در واقع این توان شدنی داره،
بله.
یا زمانی یا به قول معنی یکی.
بله، به هر حال همه این معانی که ما برای اصل گفتیم یه ارتباطی با اون معنی لغویش داره، معنی لغوی که اول معنی لغوی رو بیان کرده. پس من این اصل اصول لفظیه، اصل لفظی که میگیم به یک معنی دیگری است، اصلا غیر از این اصلی که ما در بحث اصول عملیه به کار میبریم. ارتباط فرمودید؟
وقتی معنی شیشون ما در نظر میگیریم اونا رو شامل
میشه، هر که شک
کنیم به
نه نه، این شک و اون شک، اینجا شک که در مراد میکنیم، اونجا در شک حکم واقعی میکنیم، در شک حکم شرعی. اینجا شک در مراد میکنیم، شک در مراد متکلم از لفظ، مثلا دویم شک. اصول لفظیه کجا به کار برده میشه؟ وقتی که ما شک در مراد متکلم از لفظش میکنیم، میگیم آیا این لفظ به کار برده، نمیدونیم آیا مرادش معنی حقیقیه یا مراد معنی مجازی. اون وقت میگیم چی؟ میگیم مادامی که لفظ رو به کار برده و چیزی اضافه نکرده، لفظ بدون اضافه چیزی دیگر، این باید ازش چه اراده بشه؟ باید ازش معنی حقیقی شده بشه. یه چیزی دیگه زیر معنی دیگه از اصل، غیر از معنی اصلی که ما اینجا در اصل عملی بحث میکنیم، کاملا مطابق است. این که ما معانی اصل رو آوردیم برای همین بود. خب اذا تبین هذا، خب از این باب معلوم شد که بنابر تفسیر ما، تفسیری که از اصل عملی داریم، تفسیر هفتمه، یا بگید تعریفی که ما از اصل عملی میکنیم تعریف هفتمه، یا بگید معنای هفتمه، که عبارت هست از اصل عملی، عبارت هست اون دلیلی که دال بر حکم شرعی است، عند عدم الدليل على الحكم، يا بيقول عند عدم وجدان الدليل على الحكم شرعي الواقعي. حالا دیگه نه اصطلاحات، این کار را به اصطلاحات، حالا اصطلاحات یا لا مشاهد به اصطلاحات. یه معنای دیگری از اصل در کلمات فقه ها هم داریم گاهی، که اصلا بازم ربطی به این معنای اصلی که ما اینجا بحث میکنیم نداره. یعنی بازم ربطی به اصل یا به واژه اصل با معنایی که در فقه اصول به عنوان اصل عملی ما به کار میبریم ربطی به این معنا نداره. و اون اصل در مقابل کتابه، اون هم اصطلاح محدثینه، اصطلاح حدیثی است، اون هم اصطلاح حدیثی خاص به حدیث شیعه، یعنی در علم الحدیث شیعی فقط و نه در علم الحدیث مطلق. در سال مذاهب همچه اصطلاحی
در بله؟
در بله بله. در علم حدیث شیعی ما داریم این فرق بین اصل و کتاب. وقتی گفته میشه اصل، میگن راوی لهو اصل، مثلا حریز یا حریز این لهو اصل، یا فلان راوی لهو اصل. گاهی میگن لهو کتاب. و بنابراین اصول اربع مائه رو تعریف میکنن، میگن ما یه اصول اربع مائه داریم، این غیر از کتبه. بخوام کتب رو حساب کنیم، کتب بالالوفه، هزاران کتاب اصحاب ائمه تعریف کردن و تدوین کردن. اما اصولی که میگن اصول اربع، فرق بین اصل و کتاب چیست؟ فرق بین اصل و کتاب بنابر اون چه در علم حدیث شیعی رایج است، اصل رو به اون مجموعه روایاتی میگویند که خود راوی از امام روایت رو شنیده یا از یک واسطه از امام اون روایت رو شنیده و روایت رو از کتاب دیگری، از منبع دیگری نقل نمی کنه. خودش اصله. دیگران ازش نقل می کنند، اما او از کسی دیگر، از کتاب دیگر نقل نمی کنند. حالا به اصطلاح مثلا جدید رفرنس اوله، به اصطلاح مرجع اوله. اصل اون کتابی است که راوی و مؤلف این کتاب روایاتش رو، روایات این کتاب رو از خود معصوم نقل میکنه یا از یک راوی که میگه از معصوم شنیدم نقل میکنه، روایات کتاب رو از کتاب دیگری نقل نمیکنه. از کتاب دیگری واسطه داره، اگر داشته باشه واسطه ایش، واسطه ای کتاب نیست. از کتاب دیگری نقل نمی کند، بلکه خودش اصل، دیگران از اون نقل می کند. اصل به این من بله. مرحوم آقوزرگ می گوید که عبادتشو بخونیم بد نیست، می فرماید یا حرفی از وحید بهبانی نقل کنیم اول که می فرماید الاصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم أو عن الراوي عنه. إن غير أصل أروى عزوم مفاد که الأصل هو عنوان صادق على بعض كتب الحديث خاصة كما أن الكتاب عنوان يصدق على جميعها وإطلاق الأصل على هذا البعض في بعض الكتب بشأن ليس بجعل حادث من العلماء بل يطلق عليه الأصل بما له من المعنى اللغوي. أصل إنجيل كتب شيء وما اللغوي شيء. ذلك لأن كتاب الحديث إن كان جميع أحاديثه سماعا من مؤلفه عن الإمام عليه السلام أو سماعا منه عمن سمع عن الإمام عليه السلام إن شاءت فوجود تلك الأحاديث في عالم الكتابة من صنع مؤلفها وجود أصلي بدوي ارتجالي غير متفرع على وجود غير متفرع من وجود آخر يا من وجود آخر فيقال له الأصل لذلك. خلاص إن أصل بإمانة أصل ما إصلاح حديثي ولا ربط له به اصلی که ما اینجا در اصول به کار میبریم. ادامه بحث ان شاء الله در جلسه آتی دنبال میکنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.